گزارش‌های خبرنگاران کیهان از چند مورد برخورد زنان بی‌حجاب با عناصر تندرویی که آنها را ملزم به سر کردن چادر می‌کردند حکایت دارد. کارکنان زن قسمت فروش هواپیمایی ایران شعبه ویلا امروز اعلام داشتند حجاب اجباری زن باید نجابت و پاکی درون او باشد. آنها عقیده داشتند که حجاب ظاهری نباید اجباری باشد. این زنان همچنین گفتند روحانیون می توانند در این مورد اظهار نظر کنند، اما نباید اجباری در کار باشد. در خیابانها برخی مردان به ما می گویند یا روسری یا توسری. این توهین بزرگی است به نیمی از اجتماع که در انقلاب اخیر در کنار مردان شرکت داشتند و شهید دادند. پیش از ظهر امروز خبرنگار کیهان از دانشگاه تهران گزارش داد که یک گروه از مردان تندرو با شعار مرگ بر ارثیه رضا کچل وارد دانشگاه شدند و به نفع چادر و حجاب دست به تظاهرات زدند. روزنامه کیهان 17 اسفند 1357. زن شدن در دنیای مردان تنگناها و محدودیت‌های فراوانی دارد. همین موانع باعث می‌شود که زنانی بخواهند زندگی خود را تغییر دهند، بخواهند به آرزوهایشان برسند، اما امتیازهای بالا رفتن از نردبان پیشرفت را نداشته باشند و فشار ساختارهای جامعه و طبقه اقتصادی از خواسته ها و رویاهای آنها قوی تر باشد. زنانی بخواهند گامهای بزرگی بردارند، اما علارغم تلاشهای بسیار پیشرویهایشان شکننده و مقطعی باشد. با این حال نباید فراموش کرد همین گامهای کوچک میتواند مسیرهایی رو به سوی برخورداری از حق انتخاب و آزادی باز کند. قصه راهها، درگیریها و کوششهای زنان را در فصل جدید رادیو رها با عنوان زن بشنوید. قسمت سوم، تن در ویترین.
این قسمت رو اوایل دی ماه 1402 پیش از آزادی اله محمدی و نیلوفر حامدی ضبط کردیم. خوشحالیم که این دو خبرنگار آزاد شدند، هر چند آزادی موقت. نیلوفر گوینده رادیو رها بود و توی همه 17 ماه گذشته جاش توی تیم خالی بود. امیدواریم آزادی موقتش به آزادی دائم تبدیل بشه و باز هم امکان همکاری توی تیم رها رو داشته باشه.
شادی آزادی روزی که تو بازایی با این دل غم پرورد من با تو چه خواهم کرد
لباسی که می پوشیم فقط پوششی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب، گرما و سرماست یا معانی دیگه هم داره. رنگ، اندازه، کوتاهی یا بلندی لباس چه دلالت‌هایی داره؟ آیا این دلالت‌ها از آغاز طراحی لباس وجود داشته یا فرهنگ، جامعه و سیاست اونها رو ساخته؟ اقتصاد سیاسی، تاریخ و سیاست‌گذاری حکومت‌ها چگونه بر این معانی تأثیر گذاشته؟ چه اتفاقی در ذهن ما رخ میده که افراد رو بر اساس لباسی که بر تن دارن قضاوت کنیم؟ چه روندی طی شده که زنان رو بر اساس نوع پوششی که بر سر دارند یا ندارند، جلو یا عقب رفتن روسری و پوشیدن یا نپوشیدن چادر در طبقه و دسته خاص قرار میدیم؟ در این قسمت از رادیو رها صدای زنانی رو میشنوید که یا خودشون درگیر انتخاب نوع پوشششون بودند یا شاهد جدال و درگیری بقیه زنان در این باره بودند. باید این توضیح رو بدیم که تجربه گروه کوچکی از زنان که برای مصاحبه ما بهشون دسترسی داشتیم نمیتونه همه ابعاد مسئله حجاب در ایران رو باز کنه، اما در شناخت بخشی از این مسئله مفیده. حجاب از چه زمانی مسئله‌ای بحث برانگیز شد؟ اسناد تاریخی نشون میده حداقل از اواخر دوره قاجار دعواهایی بر سر لباس شروع شد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ از اواسط اون عصر کم کم دوربین عکاسی، تلگراف، اتومبیل و دیگر تکنولوژی‌های جدید وارد ایران شدند. افکار تازه‌ای هم راجع به پیشرفت، سوادآموزی و نظم و بهداشت داشت شکل می‌گرفت. این ظاهر مدرنیته همونطور که شکل خیابون‌ها و ساختمان‌ها رو تغییر داد، روی لباس مردم اون دوران تأثیر گذاشت. تحولاتی که در لباس مردم ایجاد شد، به مناقشات جدی دامن زد. جدالی که همچنان ادامه داره. اما دعوا بر سر چه بود؟ بعضی زنان شهرنشین، خصوصا اونهایی که دارای میزانی از سرمایه فرهنگی اجتماعی بودند، خواهان تغییر در پوشششون شدند. اونها به لباسی نیاز پیدا کردند که برخورداری از تحصیلات، شغل، پاکیزگی، نظم، زیبایی، آزادی حرکت بدن و در یک کلام تجدد رو بازتاب بده. این زنان متناسب با نیازهای زندگیشون که خصوصا در بدن خودشون احساس می‌کردن، دست به نوآوری‌هایی توی لباساشون زدن. البته وقتی از تغییر در پوشش زنان در یک قرن قبل حرف می‌زنیم، منظورمون نپوشاندن موی سر یا نمایان شدن بخشی از بدن نیست، بلکه زنان اون دوران فقط می‌خواستن لباس‌هایی داشته باشن که دستشون آزادتر باشه و بتونن کتاب، کیف و وسایلشون رو راحت جابجا کنن. اگه به عکس‌های اون عصر نگاه کنید، می‌بینید که لباس‌های گشاد و بلند شبیه چادر به دست اشخاصی مثل مهرتاج رخشان طراحی شده. این لباس‌ها از نظر فقه امروز کاملاً پوشیده به حساب میان. اما اون روزها تحمل نمی‌شد. انگار لباس نه وسیله‌ای برای پوشاندن تن، بلکه نمادی از یک جهان‌بینی خاص بود. در اون دوران برخی از زنان حتی نام مشخصی نداشتن و جزء مایملک مردان به شمار می اومدن. اما اونقدر جسارت داشتن که دست به تغییر بزنن و با کنش‌های مسالمت‌آمیز شکل لباسشون رو اونطور که خودشون مایل بودن در بیارن. توی دهه‌های بعد هم تلاش برای حق انتخاب پوشش ادامه داشت تا اینکه قانونی مهم به مدارس، دانشگاه‌ها، اداره‌ها و سازمان‌های دولتی ابلاغ شد. این دستور سعی داشت زنان ایرانی رو به دست دم و دستگاه‌های دولتی تربیت کنه و تجدد رو برای اونا به ارمغان بیاره. 17 دی 1314 این قانون که امروز به اسم کشف حجاب رضا شاهی میشناسیم صادر شد و البته دولت اون رو تربیت و تجدد نسوان مینامید. بر اساس این قانون استفاده از چادر و روبنده و روسری ممنوع شد. آیا قلب رضا شاه برای برابری جنسیتی و آزادی زنان میتپید؟ البته که نه. اون میخواست کشوری مدرن رو به نمایش بگذاره، مملکتی که در مقایسه با فرنگ مایه تحقیر نباشه. قانون کشف حجاب هم عملاً به ضد خودش تبدیل شد. اونایی که نمیخواستند یا از روی اجبار مردانشون نمیتونستند چادر رو کنار بگذارن، با محدودیت‌های شدیدی روبرو شدن. بعضی از دختران از سوادآموزی محروم شدن. عده‌ای از زنان همون امکان محدود رفت و آمد در شهر رو هم از دست دادن و برای رفع نیازهاشون بیش از پیش به مردانشون وابسته شدند. و این کلیشه که هر خانواده ای ضرورتاً به یک سرپرست مرد نیاز داره تقویت شد. چنین کشمکش هایی هم چندستگی بین زنان تحول خواه ایجاد کرد، هم باعث شد هر گونه نوگرایی الزاماً در تقابل با اسلام تلقی بشه، هم حضور اجتماعی زنان منوط به طرز پوشش اونها شد. کشف حجاب در سالهای اولیه سفت و سخت به اجرا در اومد، اما با روی کار اومدن محمد رضا پهلوی چندان پی گرفته نشد. با این حال جدال بر سر پیکر زن همچنان ادامه داشت. برای بسیاری از زنانی که در اون دوران وارد دانشگاه شدن، نوع پوشش چالش جدی بود. فرزانه متولد 42 و در تهران به دنیا اومده. اون تا دیپلم تحصیل کرده و همیشه خانه‌دار بوده. فرزانه در جنوب تهران در خانواده کارگر به دنیا اومده که در مسائل مذهبی و مشخصاً حجاب سختگیری نمی کرده. اون از اولین خاطراتی که درباره حجاب در ذهنش داره برامون میگه.
دختر خاله من وقتی میخواست به دانشسرا دیگه فرزانه میگه تو دیگه با چادر نباید بری. فکراشون رو هم میذاشتن مثلا بزرگان خانواده که مثلا دختر خاله من مثلا تو زمستون میتونستی بارونی بپوشی که یه لباس پوشیده است. مثلا بارونی یا اون موقع مانتو که نبود، تو بعد یا با بلوز شلوار میرفتی یا با بلوز دامن میرفتی. بالاخره فرم اینطوری بود. بعد مثلا این تابستون انقدر سختش بود، مانتو اصلا اون موقع مثلا معقوله مانت چیزی پوشش بس لباسی بس مانتو ما نداشتیم که. فقط یادم میاد مثلا دختر خاله من مثلا بارونی تا چیز میپوشید زمستونی و یه دونه روسری کوچولو میذاشت سرش که هم حجابو داشته باشه همین که مثلا که اون جب اون موقع مثلا چی نباشه.
کمی قبلتر درباره بالیدن رضا شاه به چهره مدرن کشور گفتیم، اما اینکه پوشش زنان تبدیل به ویترین دم و دستگاه سیاسی باشه هنوز هم ادامه داره و انتخاب‌ها و موقعیت‌های حرفه‌ای زنان رو تحت تأثیر قرار میده. اشرف سادات روانشناس و متولد سال 59 که کار مشاوره و رواندرمانی انجام میده و در دانشگاه هم تدریس میکنه. اون خانواده خودش رو نوعی از ورژن مذهبی سنتی میدونه که نقش‌های جنسیتی پررنگ براش معنا نداشته. تبعیض جنسیتی برای اشرف سادات از زمانی موضوعیت پیدا میکنه که اون وارد بازار کار میشه و ملزم به رعایت یک سری قواعد در لباس پوشیدنش.
توی کار مشاور و روان درمانی یک اصلی وجود داره که روان درمانگر چارچوب ارزشی خودش رو داره، ولی این چارچوب ارزشی مختص خودشه و اجازه نداره اون رو به مراجعش القا بکنه. حتی نحوه آرایش یک اتاق درمان و خود نحوه ظاهر درمانگر باید به گونه خونسا باشه که اگر مراجع مشکلی عقیدتی، مذهبی، ایدئولوژیک یا مثلا نگرش‌های سیاسی خاصی داره و این مسائل براش دغدغه ایجاد کرده، بدون ترس از قضاوت شدن اونها رو مطرح بکنه. بنابراین این خونسا بودن اتاق درمان و خود درمانگر یک مسئله خیلی مهمه. حالا این مسئله خیلی مهم توی رشته روانشناسی پیوند پیدا میکنه با نوع پوشش زنان در اتاق درمان. برای آقایون نهایتا اینه که مثلا لباسشون آستین بلند باشه یا آستین کوتاه، ولی از لحاظ حجاب سر برای خانم ها ما میتونیم یک طیفی از چادر، مقنعه، روسری، حالا روسری یکم عقب‌تر و یا شاید مثلا روسری روی شونه ها رو در نظر بگیریم و هر کدوم از اینها میتونه مسائل خودش رو داشته باشه در پیوند با انتظاراتی که معمولا کلینیک ها از درمانگرانشون دارن. من فرد معمولا لحاظ ظاهر خیلی ساده ام، حالا به لحاظ خودم معمولا آرایش ندارم، حجابم احساس میکنم که اون حجاب فقهی رو رعایت میکنم در واقع کامله و با همین حجاب معمول مانتو و روسری که با گیره زیر گلوی خودم سفتش کرده بودم و به نظر من از مقنعه ای که کوتاه باشه حجابم خیلی کامل تر بود، روز اول وارد کلینیک یکی از دانشگاه های معتبر توی تهران شدم. در پایان اون روز مدیر داخلی من رو خواست و ازم خواست که مقنعه سر کنم برای دفعات بعدی، با این چیز که اینجا حراست ممکنه که ایراد بگیره. و باز دوباره تو پرانتز بگم که این موضوع برای حدود 10 سال پیشه، مال اخیراً نیست که به خاطر برخی از مسائل سختگیری هایی وجود داره. و خب اونجا این برای من به وجود اومد که فارغ از این که من تو اتاق درمان چی کار میکنم، شاید نوع پوشش من به عنوان یک زن درمانگر خیلی مهمه. حالا این رو این کلینیک دانشگاه دولتی رو بذارید در کنار برخی از کلینیک های خصوصی که انتظارات بالعکسی از درمانگر زن دارن و خب اینا واقعا برای من خیلی ناگواره که بدون توجه به تجربه من، تلاشی که برای بهبود میکنم، میزان دانش رو به روز نگه داشتن خودم، اولین چیزی که توی من دیده میشه انگار اون حجاب و ظاهر من هست که حالا به این سمت تمایل داشته باشه یا به اون سمت. خودم انگار دیده نمیشم، تخصصم دیده نمیشه، در مرحله اول یه چیزی به عنوان حجاب دیده میشه، حالا به هر شکلی که در نظر بگیریم.
اشرف سادات در پی تذکری که دریافت کرد چه تصمیمی گرفت؟
در ابتدا یه توضیحی دادم که خب این روسری هم پوشیده است، کاملا اینجوریه، ولی اگر قبول نکنن تن دادم. دفعه بعدی مقنعه سرم کردم و با مقنعه توی اون محیط در واقع ظاهر شد.
طی دوران پهلوی دوم کسانی بودن که می‌خواستند به شدت دوره قاجار زن و مرد از هم جدا باشند. اونها مدارس دخترونه رو به تعطیلی میکشوندن و به زنان بدون چادر و روسری حمله میکردن. این اتفاقات در کنار بعضی روندهای دیگه باعث شدن که حجاب نماد فقر، ارتجاع، تعصب، بیسوادی و شلختگی بشه. در مقابلش زنان بدون چادر و روسری اشتیاق به علم‌آموزی، اشتغال، آزادی و پیشرفت رو تداعی میکردن. با گذر زمان نزد بخش‌های از طیف مذهبی و روشنفکر بی‌حجابی با غرب‌زدگی و مصرف‌گرایی هم همردیف شد. اونها این حق رو برای خودشون محفوظ می‌دونستن که تعیین کنن چه چیزی آزادی حقیقی زن به شمار میاد و با فطرتش سازگار هست یا نه. از نگاه این عده تحصیلات، اشتغال، تردد در شهر، برخورداری از حقوقی مثل رأی دادن، پایان دادن به بارداری ناخواسته و حق طلاق نتونسته بودن آزادی و عدالت واقعی را برای زنان به ارمغان بیارن. البته اینکه منظور از آزادی حقیقی به چه معناه و مصادیقش چه چیزهاییه معمولا روشن نمی شد. این ابهامات و کلیگویی ها کمک می کرد که هر یک از گروه های معترض به حکومت موضع و باور خودش رو به چنین مفاهیمی نسبت بده. در این فضا بعضی زنان مخالف رژیم شاه به حجاب گرایش پیدا کردند که میتونست بدون به زبون آوردن کلمه نشانه اعتراض باشه. چه عواملی در این گرایش تاثیر داشتن؟ باز ترسیم زنان تاریخ اسلام به عنوان مبارزان علیه بی‌عدالتی، باز تعریف کلمه آزادی توسط اسلام گرایان، اطمینان دادن به زنان درباره نقش‌آفرینی مؤثرشون در جامعه دینی آرمانی آینده، حجاب همچون ویژگی اصیل و کهن زن ایرانی و مواردی از این دست. حجاب کارکردهای مبارزاتی متنوعی داشت. مثلا به عنوان استتار دوربین، کاست، اعلامیه، سلاح، پنهان کردن شخص لابلای جمعیت و نشانی از همبستگی هم به کار می‌رفت. زمان انقلاب فرزانه دوران دبیرستانش رو میگذرون. اون بیاد داره که در تظاهرات‌های شبانه محله‌شون هر کسی با پوشش خودش شرکت میکرد و یک دستی حاکم نبود. اما در اعتراضات خیابانی بزرگ از زنان بدون حجاب خواسته میشد روسری بپوشن.
توی تظاهرات خیلی خیلی به اصطلاح فراخوان عمومی و تو خیابونای به اصطلاح اصلی، حالا فرض کنین انقلاب و چه می‌دونم آزادی و اینا، اونا رو بیشتر یادم میاد. یادم وقتی مثلا می‌رفتین اینجوری بودش که هم خانمای با حجاب بودن هم خانمای بی حجاب، یعنی اساسا مثلا این دیگه تظاهرات مثلا مشخصه مثلا چیز بود دیگه، شناسنامه دار بود. اونجا دیگه مثلا حتی ما میدونم حجاب نداشتیم، همینجوری که پیش میرفت و اینا، مثلا حتی از همون میخواستن که مثلا چه میدونم دوستامون، حالا مثلا شما اون مثلا رو سرتون کنید، حالا مثلا بلوز و تونیک و شلوار تنت بود و اینا، ولی میگفتن که مثلا سرتون.
در واقع انقلاب 57 باعث شد در بخش‌هایی از جامعه گرایش به مذهب و حجاب به وجود بیاد. با روناک درباره این موضوع صحبت کردیم. اون 49 سالشه و خانه داره. روناک در خانواده بزرگ شده که به خانشی عرفی از دین باور داشتن. مادرش بدون حجاب بوده و پیش از انقلاب به درخواست همسرش به حجاب روی میاره. روناک درباره دلیل پذیرش مادرش نسبت به این تغییر میگه. نام روناک به خاص خودش مستعاره.
به نظر من این مقدار جذب جامعه است دیگه. من فکر می‌کنم اینطوریه. بیشتر اون جذبی که تو اون زمان قرار می‌گه بعد به متوسط انقلاب 57 جنگ به وجود میاد. و اون جنگ یه حسی تو مردم به وجود آورد، یه حس همبستگی و یه حس اتحاد و همه. بعد مثلا مادر من برادرش توی همون جریان انقلاب 57 شهید میشه. یعنی دقیقا شب 22 بهمن تیر میخوره و اول اسفند 57 شهید میشه. بعد فکر میکنم مقدار تاثیر محیط بودن، تاثیر اون جف بودن.
از شهریور تا اسفند 1357 اجبار شدن حجاب داشت به آشکارترین تفاوت رژیم سقوط کرده و دولت جدید تبدیل می شد. زنان در اعتراض به این موضوع به خیابون اومدن. تظاهرات خیابانی بزرگی 17 اسفند مصادف با 8 مارس رقم خورد و 4 روز ادامه پیدا کرد. دختران دبیرستانی، زنان شاغل در ادارات مختلف، هنرمند، استاد دانشگاه، معلم به اشکال مختلفی مقاومت کردند. مثل سر کار نرفتن، دست از کار کشیدن، راهپیمایی در خیابان‌های اصلی شهر با شعار و پلاکارد، سخنرانی در دانشگاه، گرد همایی در دفاتر روزنامه‌های مهم و صدور بیانیه. اما این اعتراضات نتیجه داد؟ بله. دولت جدید که در آستانه رفراندوم بود، از اجباری کردن حجاب عقب نشینی کرد تا یک سال و نیم بعد. زمان خوانش خاصی از دین با ناسیونالیسم ترکیب شده بود که حجاب زنان را به عنوان یک سنت ملی معرفی می‌کرد، در حالی که آدم‌ها در همه کشورها لباسشون رو با توجه به آب و هوا، اقلیم، زندگی روزمره، مذهب و تکنولوژی انتخاب می‌کنند. وقتی که این عوامل رو در انتخاب لباس نبینیم، یعنی به تاریخ توجهی نداشتیم. این باعث میشه تخیل جامعه‌ای که در اون افراد متناسب با شرایط واقعی زندگیشون حق انتخاب پوشش دارن برای بعضی افراد سخت باشه. زهرا والدین افغانستانی داره که سالها پیش به ایران مهاجرت کردن. اون خودش توی ایران به دنیا اومده. پدر زهرا تصاویری از گذشته افغانستان در ذهن داره که باعث شده حجاب خاصی رو برای دخترش در نظر نگیره. ولی مادرش که بعد از انقلاب 57 به ایران مهاجرت کرده در حالی که نوزاد بوده، تصور پوشش اختیاری انگار براش عجیب و غریبه.
مادرم نوزاد بوده، قنداق پیش بوده وقتی که با خانوادش مهاجرت میکنه میاد ایران و پدرم هم حالا بر اساس گفتای خودش حدوداً 12-13 سالش بوده. و خب از اونجایی که میدونیم دوران کودکی خیلی دوران مهمی هست برای همه آدم ها و خب تأثیر میذاره، پدرم همیشه تعریف میکنه، میگه که توی افغانستان هیچ محدودیتی بین زن و مرد نبوده، یعنی میتونستن توی یک عروسی با هم شرکت کنن و بدون اینکه زن و مرد جدا باشن، میتونستن توی دوره همیهای شبونه با هم باشن بدون اینکه زن و مرد رو از هم دیگه جدا بکنن. و همیشه میگفت که خانوما اصلا بدون حجاب اجباری، یعنی که این دست خودشون بود که بخوان اون پوشش و حجاب رو داشته باشن یا نه. البته پدرم میگه که اون موقع حدود 50 سال پیش مردم افغانستان تو اون زمان خیلی درگیر این مسائل نبودن، ولی مادرم که تو دوران کودکیش مهاجرت کرده و کلن اینجا بزرگ شده، خب از همون اول توی همین محیط جامعه قرار گرفته و خب از اونجایی که توی اون تاریخ که اینا اومدن مهاجرت کردن دیگه اون حجاب اجباری زن مطرح شده و این رفته توی ذهن مادرم که زن توی این جامعه باید اون حجابی که قانون و این کشور گفته رو رعایت بکنه. به خاطر همین میشه گفت یک تعارضی بین رفتار پدر مادرم هست. دوست مامانم تقریبا میشه گفت همسن بابامه. چیزایی که دوست مامانم تعریف میکنه شباهت زیادی داره به چیزایی که بابام تعریف میکنه. دوست مامانم الان هنوزم که هنوزه مثلا یکی در میزنه میخواد بره جلو در جوابشو بده، اگه مرد باشه فقط یک روسری میندازه سرش، یعنی سر و سینه‌اش ممکنه کاملا مشخص باشه و اصلا براش مهم نباشه، ولی دختر خودش که داخل ایران متولد شده یک دختر کاملا محجبه است و اصلا هم اجازه نداره که چیزی پایین‌تر از اون چیزی که مادرش تعیین کرده، حالا مادرش از کجا تعیین کرده، توی جامعه که اطرافش دیده.
فرزانه دوران راهنماییش رو در مدرسه گذرون که مجتمعی از دبستان تا دبیرستان بود و فضای پسران و دختران کنار هم قرار داشت. اون به یاد داره که در سالهای منتهی به انقلاب نرده‌های بین حیات دختران و پسران به ورقه‌های آهنی تبدیل شد و بعدتر این رنگ‌ها و شکل لباس‌ها بود که تغییرات تازه رو بازتاب می‌داد.
برای راهنمایی مثلا من بر پنجم عکس مثلا بدون حجاب دارم، مثلا با موی کوتاه، مثلا برای راهنمایی که تموم شد یه عکس بعد میدادیم برای دبیرستان، مثلا اونجا من دیدم چه من روی دفعه مثلا روسری سرم و حجاب مثلا دیگه کامل و اینا تحت تاثیر فضا و این. بعد دیگه انقلاب شد و به هر حال ما اون جریاناتو دیدیم و اینا دیگه. بعد از اون دیگه تو مدرسه حجاب نه سال اول از همون نمیخواستن و با ما همطور ادامه میدادیم و اینا. دیگه توی مدرسه یادم نمیاد که مثلا مقنعه بسر میکرد، ولی لباسم همچنان سارافون بود و یعنی شلوار و بلوز و یعنی اون دامنه تبدیل شد به شلوار سارافون توی بیرون و اینا، ولی مجبور بودی دیگه چادر سر کنی و چادر مشکی و مدرسه مقنعه و اینطوری گذشت. ولی در محافل به قول معروف خصوصی غیر عمومی دیگه ما از اون حد دیگه حجاب عرفی خانوادگیمون هم دیگه رعایت میکردیم، مثلا اعتقاد به حجاب نداشتیم. توی خیابون مثلا اگه ما روسری سر میکردیم، حالا روسری ها همه رنگی که نبود، مانتو چهار رنگ که بیشتر نبود، مشکی، سرمه، قهوه‌ای اینطوری بود و ما سر میکردیم. حالا مثلا این وسط ها تقریبا اصلا نمیتونستی تو مثلا یه مانتوی رنگ روشن بپوشی، اصلا مثلا سفید، حالا چه میدونم یه زرشکی ابدا نبود، همه چی در همون سرنگ چیز خلاصه میشد تیره بود. مثلا تو خیابون راه میرفتی یه موقع مثلا یه خانم گفت مثلا خانم روسری تو مثلا بکش جلو عقب فلان، تو ما در حد این که باشه چشم مرسی مثلا اون میگذشت و ما عملی انجام نمیدادیم. مقطع انقلاب ببین حتی بچه های اون نیروهای سیاسی که ببین اولا که چادر مشکی نبود، حتی شهرستان که میگم خانواده همسرم کسی چادر مشکی سر نمیکرد، اصلا همه چادرها گلگلی بود. تو تهران چادرها گلگلی بود، مثلا چادرهای چه میدونم الان مثلا میبینی مثلا حالا اینا گل ریزا، نه این چادری که مثلا کرمونیا و مثلا بندریا سر میکنن، تو تهران و اینا همیشه چادر گلگلی ریز بود. بعد یادمه که مثلا ما میرفتیم بیرون، مثلا تهش طرف اگه خیلی آدم محجبه بود، مثلا نیروهای مثلا سیاسی مثلا مذهبی، اینا شلوار پاشون بود و یه دونه بلوز مردونه. حتی اصلا تونیک زنونم اون موقع نبود، تو چیزی به اسم تونیک نداشتیم یا بلوز داشتیم، تیشرت هم حتی نبود. همیشه لباسا قشنگ یادم آستین کوتاه و یقه گرد و چسبون، این که مثلا تو یه تیشرت گشاده بشی. میگم حتی اونا هم مانتو نداشتن. مانتو فکر میکنم از اونجا که اومدن برای به اصطلاح خانمای شاغل فرم بدن دیگه چیز شد، شلوار و مانتو شد و دیگه مقنعه.
فرزانه درست به یاد داره، حکومت میخواست ارزش‌های خودش رو به جامعه القا کنه، بنابراین از زنان شاغل در ادارات شروع کرد. اونها در دسترس ترین و مرئی ترین زنان بودند و میتونستن پروژه کامل شدن انقلاب رو منعکس کنند. وزارت کشور در تیر ماه 1359 التیماتوم داد که از روز شنبه 14 تیر ماه جهت رعایت موازین انقلابی و اسلامی و محو آثار طاغوت، خواهران باید با پوشش اسلامی بر سر کار حاضر شوند. در غیر این صورت از دولت جمهوری اسلامی نمی توانند انتظار احترام متقابل داشته باشند. زنان در برابر این اختیاریه دست به تحصن در مقابل نخست وزیری زدند و خواستار مداخله بنی صدر شدند. با این حال روند دولتی اجبار حجاب ادامه داشت. 16 تیر روزنامه کیهان اعلام کرد که در شورای انقلاب تصویب شده ادارات اجازه دارند جلوی ورود زنان بدون پوشش اسلامی رو بگیرن.
من دبیر چرا باید بعد از یک مدت یک عمر کار کردن که حضرت علی میگه بنده آنم که یک کلمه به من آموخت، 21 سال با صداقت کار کردم، اگر 21 کلمم درس داده باشم باز باید از من تقدیس بشه. شما نگاه کنید چقدر نیروی جوان اینجا ریخته که لتک سر من بیاد یا نیاد. ای بابا مردم کجان، ما کجا هستیم؟ من با لتک سر کردنم هیچ مسئله‌ای رو حل نمی‌کنم، اما کاش به من میگفتن آجر بکش برای اون پا برهنه ی تهش خونه بساز. اگه نمی‌کردم از نازنترم نازنتر بودم. من زنم، چرا منو دارن جدا میکنن از زن چادری؟ من احترام براش قائلم، دلم میخواد احترام منم.
در کتاب حجاب و روشنفکران نقل شده که در این دوره بعضی زنان معترض در محل کارشون با لباس‌های مشکی حاضر می‌شدند و تا مدت‌ها هر زنی که در اداره لباس سیاه می‌پوشید به جرم ضدیت با حکومت بازداشت یا از محل کارش اخراج میشد. اما اشتباه اگه فکر کنیم چنین جریانی به اواخر دهه 50 و اسلامی کردن جامعه از طریق بدن و لباس زنان محدود میشه. وگرنه محدثه در سال 95 تصمیم به کنار گذاشتن چادر نمیگرفت.
من توی عذاب وجدان بودم، واقعا داشتم توی عذاب وجدان غرق میشدم که محدثه تو از دوم سوم ابتدای چادری بودی و هر جا رفتی لپتو کشیدن، نمیدونم شکلات بهت دادن، زن تراز انقلاب اسلامی بودی، نمیدونم به هر جایی رفتی، تو هر جمع مذهبی رفتی تایید گرفتی، تشویق شدی، دوست داشتنی بودی و خب یه سری از آدم ها به همون میزانی که تو تایید شدی توی صف بانک، توی هر جای دیگه ای که مثلا چند تا نوبت میتونه جلو بیفته، یا حتی اصلا صف نونوایی، رانت دیگه، رانت فقط این نیستش که آدم مثلا بشه وزیر نفت با رانت، همین که تو توی زندگی 5 دقیقه جلو بیفتی به واسطه یک تمایزی که براش تلاش نکردی رانته. و چادر برای من رانت بود و من راستش خیلی حس بهتری دارم که این رانتو کنار گذاشتم. از اون به بعدم من حجابم تغییر نکرد به لحاظ پوشش سر، من کماکان حجاب کامل سر رو دارم و تغییر اتفاق نیفتاده. بلوز شلواری شدم از اون به بعد کم کم، یعنی مانتو هم تبدیل کردم به بلوز و شلوار. یه مقدار تحت فشار بودم ولی این یک سال اخیر نه، حتی تحت فشار هم نیستم و بیشتر از اون چیزی هم که تصور میکردم، حتی با دخترها و زنایی که چادر میپوشن روابطمون خوبه و جامعه مثل همیشه کار خودشون میکنه.
هرچه از انقلاب و جنگ گذشت، نقش زنان در این دو رویداد تاریخی هم بیشتر به حفظ حجاب تقلیل پیدا کرد. بیش از 12,000 زن شهید و جانباز در جنگ تحمیلی به فراموشی سپرده شدند و نه مبارزاتشون که لباس اونها به عنوان هویت انقلابیشون محوریت پیدا کرد. محدثه به ما درباره کاری که چادر همچون نماد پایبندی به دولت با اون کرد توضیح داد. اون سال 87 وارد دانشگاه شد. اتفاقی که یک روز در محل تحصیلش افتاد، محدثه رو درباره شکل حجاب به فکر فرو برد و سرچشمه تغییراتی در باورها و ظاهرش شد.
من یادمه که حالا سالها گذشته و متاسفانه منم زیاد حافظه دقیقی ندارم، ولی یه ایماج کلی که از فضا دارم اینه که از در ورودی دانشکده، یعنی سردر دانشکده وارد میشم، به جای اینکه دوتا آقایی که انتظامات هستن رو ببینم، یه خانم چادری میبینم که قایقا دخترش هم پیششه. روز امتحان ساعت 8:30 صبح، دقیقا لب به لب این که برگه ها رو بدن، مثل همیشه که یه ذره آدم با تأخیری هم دارم دیر میرسم و میبینم که یکی از دوستام که ورودی سال پایینی منه، ورودی 88، چون اتفاق فکرم مربوط به سال 89 این جریانتی که دارم میگم اگه اشتباه نکنم، وایستاده جلوی در سالن دانشکده که جفتمون هم یه امتحان داشتیم، برف هم میبارید و اون خانوم نگهش داشته بود دوست ما رو که تو نمیتونی بری امتحان بدی، حجابت حجاب درستی نیست و این پوشش مناسب دانشگاه نیست. خیلی فضا ملتهب شد سر ورود این خانوم های چادری و میگم توی روزه، یعنی انقدر رفتاراشون زشت و زننده بود که برف میومد و ما قشنگ خیس شده بودیم، می‌خواستیم هم به امتحان برسیم همینها، و دوست من سپیده رو راه ندادن و ما وایساده بودیم که راهش بدن و اونجا خیلی به هم برخورد با عنوان دختری که چادری هستم، یعنی چادری بودم در اون لحظات. خیلی به فکر رفتم که محدثه کجاهای دیگه زندگیت، تو چه لحظه های دیگه از زندگیت آدمی بودی که با حجابت کارت را افتاده و دیگری ترد شده. و راستش حالا من هنوز محجبه هستم ولی چادر دیگه نمی پوشم، بلوز و شلوار می پوشم تا بلکه یک مقدار خودم رو از یک دسته جدا کنم، چون به نظرم هر کسی جوری باید اعتراض خودش رو به اینکه دیگران از حقوق طبیعی زندگیشون که نوع پوشششون و اینها بیان کنن. و یکی از دلایلی که چادر رو من کنار گذاشتم دقیقا این دغدغه ذهنی بود که تو تا حالا کجاها با چادرت از سرسره رفتی پایین یا از نردبون رفتی بالا، در رفتی، رشد کردی و یکی دیگه پشت در مونده. و راستش وقتی که چادرم رو برداشتم هم حتی این تفاوت رو فهمیدم. خیلی از ادارات دولتی، خیلی از نقش های شغلی، همه اینا از من دور شدن. حتی تو جریان های سیاسی به اصطلاح منتقد داخل کشورها، یعنی انگار همیشه چادر ابزاری بوده برای میدان امتیاز گرفتن، امتیاز سیاسی، امتیاز اجتماعی و متاسفانه تختر از همه اینها امتیاز مدنی. یعنی شما میخوای امتحان بدی و نمیتونی امتحان بدی و یه کسی که باهات همزمان میرسه چون چادریه میتونه بره امتحان بده. خدا رو شکر ما اون روز هر دومون رفتیم امتحان دادیم، چون من کنار سپیده ایستادم و انگاری که این همبستگی باعث شد که اون خانوم از موضعش کوتاه بیاد، البته سبب شد که در آینده من حکم انضباطی بگیرم.
چطور میشه جوری به بدن خودمون نگاه کنیم که انگار شیعی جدا از خیشتن ماست؟ ما در جهانی هستیم که یک سره جنسیت زنان رو به روخشون میکشه و این یاداوریش همیشه بدنمنده. زنها از کودکی یاد میگیرن که میزان اقواگری تنشون رو قضاوت کنن. اونها در حال جدا افتادگی از بدنشون بزرگ میشن و این فاصله تقریبا در سر تا سر زندگیشون وجود داره. پیشینه‌ای که حجاب اجباری طی کرده تا به امروز رسیده، روایتگر اضطراب‌هایی که بر زندگی روزمره اشخاص سایه میندازه و در خصوصی ترین روابط اونها تصرف میکنه. زهرا به یاد میاره که چطور لباس و شیوه حجاب اون به عنوان دختر خانواده موضوع بحث والدینش بود.
من حتی یادم دبیرستان بودم، میخواستم برم بیرون، مادرم یه بحث خیلی کوچیک بین ما با هم ایجاد شد. مادرم گفت که زهرا باید حتما چادر سر کنه، الا و بلا باید چادر مشکی تازه سر کنه. ولی بابا میگفت که زن بچه کوچیکه هنوز، لازم نیست. حالا دقیقا حالا نمیتونم مکالمات رو بگم، ولی خب چیزی که من برداشت میکردم از صحبتشون این بود. ولی خب به هر حال دیگه ما چادر رو اونو سر کردیم و رفتیم. من حتی یادم مامانم به مانتوی بلند راضی نمیشد، میگفت نه حتما چادر باشه، یک چیزی از بالا رو سرت انداخته بشه بیا تا نوک پاهات.
زنان برای بازپسگیری مالکیتشون بر بدن خودشون به تلاش‌های فرساینده، طولانی و سخت نیاز دارن، چون ناگزیرن با عزیزترین آدم‌های زندگیشون درگیر بشن. همزمان با زور انواع و اقسام ایدئولوژی‌های رایج که سال‌ها قدمت دارن دست و پنجه نرم کنن. اونها ناچارن در برابر استانداردهای زیبایی که روز به روز تغییر میکنند هم بایستن. محدثه در این باره میگه:
من وقتی که سال 95 حجاب به اصطلاح ایدئولوژیکش برتر رو کنار گذاشتم، یعنی چادر رو، خیلی حالم بد بود. همش فکر میکردم همه نگاه میکنن، همه دارن پشت سرم پچ پچ میکنن، همه دارن به لحاظ روحی به این فشار میارن. و اینطوری نبود، کسی پشت سر من حرف نمیزد. همه اینها یه هست، حتما که حالا هر جایی تو هر محیط اجتماعی آدم هایی هستن که خودشون رو قابل میدونن که آدم ها رو اونجوری که خودشون دوست دارن قضاوت کنن، ولی نه، بیشتر خیلی از درون خودم می اومد که تایید نگیرم، من از جامعه طرد شم.
تجربه فرزانه هم به ما نشون میده که سلب اختیار از زنان برای پوشششون سایه اضطراب رو بر عادی ترین زمانهای زندگی اونها میندازه. حراس از قدم زدن در شهر مستلزم تجربه کردن بیواسطه رویدادهای تلخ نیست. حتی شنیده‌ها و شایعات هم کار میکنند و گفتمانی که میخواد فضای آزادی و تحرک رو از زنان بگیره از این موضوع خیلی خوب آگاهه.
یه جایی مثلا من پسرام میگن که آره الان تو با این حجاب میدی و فردا تو روزنامه ها مینویسن یک مثلا پیرزنی به خاطر عدم رعایت حجاب دستگیر شد. اون وقتی که هی میترسن بودن که نه اگه بی حجاب باشه پاتو میکنن تو کیسه ای که سوسک توشه و نمیدونم اینا رو هم داشتیم دیگه، دقیقاً مال اون مواقع بود که چیز اگه مثلا بی حجابا رو بگیرن تنبیهش اینه، وای نمیدونم چی کار میکنن. من اون موارد رو برخورد نکردم که مثلا میگفتن که با چیز میخ میزدن تو پیشونی، در من اونا رو خدایی مثلا نبودم دیگه، اون اوائل که میخواستن حجاب رو دیگه اجباری کنن و دیگه بیهجابی رو میخواستن جمع کنن و اینا. ولی همیشه مثلا این مسائل رو داشتیم دیگه، همیشه مثلا با همسرم میرفتیم بیرون این دلهوره که مثلا حالا این لباست مناسب نیست و اون نمیدونم سعی کن اینو بپوشی و سعی کن اونو نپوشی و اینا. مثلا بودم بابا حالا که دیگه جایی نمیخوای، همیشه تو بعد این دغدغه رو میداشتی که اخونه میخوای بیای بیرون، حالا الان کسی بهت گیر میده، حالا الان تو مثلا چه میدونم مورد تذکر قرار میگیری، دستگیر میشی نمیشی، اینا رو همیشه داشتیم دیگه.
عرف و باورهای رسوخ کرده در ذهن ما روابط اجتماعی رو شکل میدن. عرف میتونه به نفع نظم عمومی عمل کنه. درباره حجاب خیلی از افراد میترسن به شکل‌های دیگه پوشش فکر کنن، چه برسه به اینکه بخوان اون رو تغییر بدن. رونک چه تجربه‌ای در این باره داشته؟ چه چیزهایی باعث شد ارزش‌هایی که با اونها بزرگ شده برای زیر سوال برن؟
وقتی توی خانواده بزرگ میشی که از اول چشمتو باز می‌کنی و این مثلا رو می‌بینی که خب همه حجاب دارن و باید حجاب داشته باشی، عادتا یه جورایی تا یه سنی برای سوال نیستم. من فکر میکنم برای خودم اینجوری بود انجام میدی، یعنی اتفاقی اصلا حقیقتا اعتقاد نبود، عادت بود. ولی خب توی سنی دیگه برای سوال میشه و یه جاهایی برای پیش میاد که بهش فکر میکنی که چرا خب مثلا فلان کس الان حجاب نداره و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد با توی که حجاب دادی، الان توی جمع که هستین نه برای اون مشکل پیش میاد نه برای توی که حجاب داری مشکلی پیش. و چرا تو باید حجاب کنی؟ دیگه کم کمی سواله برای پررنگ میشه. مثلا خودم تو دوران دبیرستان البته قطعا ما آزادی هایی که بچه ها الان دارن که اصلا نداشتیم، یعنی به شدت فضای من بسته بود، چه از لحاظ خانواده چه از لحاظ مدرسه و جامعه. مثلا قدرت فکر کردن به نظران من خودم به شخص قدرت فکر کردن نداشتیم، مثلا قدرت تشخیص نداشتیم، اینقدر بسته بود فضا مثلا نمیتونستیم فکر کنیم بهش. 4-5 سال پیش دیگه با خودم فکر کردم حالا نمیدونم شاید و قطعا میتونم بگم خواهرامو میدیدم، دوستای خواهرامو میدیدم، خب اینا کم سن و سال از من بودن، با هم ارتباط داشتیم و اینجوری هم هستم که خودم اخلاقا خیلی دوست دارم با بچه‌هایی که کم سن و سال ترن و با نسل جوان ترن در واقع ارتباط داشته باشم. یعنی با دوستای خواهرام و بعد با پسرای خودم با دوستاشون خیلی در ارتباطم. و اینکه یه ذره دیگه انگار احساس کردم فکر میکنم اینا یه شهامتی که باید میداشتم خیلی سال قبلتر و اینا رو هم دادن و این شد که خودم تصمیم گرفتم که دیگه حجاب نداشته باشم. حالا میگم ولی از خیلی سال قبل اینها همه سوال بود برام، یعنی همیشه دلم میخواست ولی شهامت و جرأتشو نداشتم.
نباید فراموش کرد ما در جامعه زندگی میکنیم که ابزارهای مؤثری برای توجیه اجبار به حجاب وجود داره. مثلا سنت نیاکان، خانش‌های بنیادگرایانه و متعصبانه از مذهب، حرف مردم، آبرو، روانشناسی زرد، شبه علم و البته فشارهای نهادهای دولتی. اما کسانی هستند که در برابر این فشارها مقاومت می‌کنند.
حالا میگم مثلا اوایل دهه 80 بود. با خواهرم داشتیم لفظیم خرید و اینا همون چیز از این بازار مرکز خرید گلستان که میای بیرون، حالا یه تابستون دم غروبی بود، باز من لباسم همون جوری بود، مثلا مانتوم روشن کوتاه، جورابم نازک و رنگ روشن. ما دیگه مثلا اومده بودیم بیرون داشتیم که پیاده‌روها راه می‌رفتیم که مثلا بریم به خیابون برسیم و ماشین بگیریم و اینا. دم غروبم بود مثلا که ماشین راهنمای رانندگی مثلا که کنار مثلا پیش که به من گفتش که خانم شما وایسا بیا جلو. گفتم بله. گفت بیستین. گفتم مشکل چرا و فلان، گفت بری اسم واحد خواهر رو بیار. گفتم که واحد خواهر چی برای چی و فلان، شما حالا بمونین واحد خواهر میان روشن مثلا مسئله روشن میشه. من حالا همجه با خواهرم میستاده بودم، ششونه اینا مثلا ما تو مشکل نیستم. واحد خواهر رو ون به صدا گشت ارشاد اومده، اومدم پایین و سلام و فلان، سلام علیکم، شما چیزه لباس پوششتون مناسب نیست و نه نه. گفتم چه کدومش نامناسب، نامناسبیش کجاست و اینا. گفتش که چیزه نه دیگه طبق عرف و اینا نیست و اینا. گفتم که عرف من که عرفم، اونی که عرف نیست شمایی. شما بیا برو تو این شهر بچرخ ببین چند تا مثل شما پیدا میشه، چند تا مثل من. فکر کردم من جوراب پام نیست، دارم مثلا همجور با دامن راه میرم و اینا. فکر کنم اون خانمه گفت، گفتش که شما جوراب دارم. گفتم چرا، من که جوراب پام و همه چی تو پوشید از اونه. پلیس وایساده بود، وقتی اونا رفتن من برگشتم بهش گفتم که این دفعه میخوای چیزی رو گزارش بدی اول خوب چشماتو باز کن، قشنگ ماجرا رو خوب دستت اومد بعدم برو گزارش بده، چیزی رو که ندیدی بی خودی گزارش نکن.
خیلی وقتها اختلاف بر سر پوشش نه دعوای فقهی بلکه مجادله عرفیه. کسانی که قدرت رو در دست دارن پوشش مد نظر خودشون رو تنها شکل حجاب عرفی معرفی میکنن. اونها همه نیروهاشون رو به کار میگیرن تا اکثریت رو به مسیر مد نظر خودشون جهت بدن و خب در برابر این جهت‌دهی مقاومت شکل میگیره. آدم‌ها سعی میکنن راه‌های تازه‌ای برای گفتگو باز کنن. محدث راجب کشمکش بر سر اجباری کردن مقنعه در دانشکده محل تحصیلش میگه.
ما توی بر اساس این اتفاقایی که میافتاد و راه نمیدادن دانشکده، اونها یه تحصنی داشتیم جلوی دفتر ریاست دانشکده و قشنگ یادمه که دور تا دور اون لابی نشسته بودیم و متحسن شده بودیم به اصطلاح و پاسخگویی میخواستیم از مسئولین دانشکده و خب اونا همراه نشدن. من سر اون تحسن حکم انضباطی هم گرفتم، اون موقع چادری بودم ولی حکم عدم پوشش مناسب گرفتم. یعنی تمام دوستان اون سالها هم یادشونه که مثلا محدثه دختری بود که حتی چادر عربی نمی پوشید، من یه چادر ایرانی می پوشیدم بدون کش رو می گرفتم. سال همبستگی چون زیاد بود مقاومت هم بیشتر بود نسبت به این داستانی که یه هوی پیش اومد. یعنی آدم ها فرادا نبودن، تنها نبودن و چون یه مقدار هنوز جمع مرجعیت یک فرد، مرجعیت یه اندیشه موضوعیت داشت و میتونست آدم ها رو دوره یک داستان جمع کنه، اونقدری موفق نشد داستان. یعنی تک و توک بچه هایی بودن که محافظه کارانه تصمیم گرفتن، حالا اونا هم دلایل خودشون رو داشتن، ما نباید ارزش گذاری کنیم، ولی غالب بچه ها مقاومت کردن و این اتفاق نیفتاد. یعنی بعد از یه مدت اون خانم هم تشریفشون رو بردن. حتی من یه بار اینم بامزه است با خانم دعوا کردم، گفتم که فکر نکن همه ما مثل دخترتیم که میتونی بهشون زور بگی. من اگه چون موقع باز هم اشاره میکنم که من چادری بودم، گفتم من خودم چادر رو تو خانوادم انتخاب کردم، حتما که بابام به خصوص خیلی خوشحال شد، ولی سر انتخاب چادر هیچ وقت اصلا به اونجا نرسید که مامان بابام حرف حجاب بزنن. خودم از خیلی سن کوچیک‌تر این انتخابو کردم و فکر نکن که چون دخترت پذیرفت که چادر بپوشه میتونی به دیگران هم دستور بدی که چادر بپوشن یا مقنعه بپوشن یا اون چیزی که شما حجاب تلقی میکنید رو تلقی کنن، چون حجاب خیلی عرفیه.
ولی آیا همه افراد امکان مقاومت دارن؟ زهرا اینطور پاسخ ما رو داد.
من وقتی وارد دانشگاه شدم و خب به خاطر یک سری مسائل نمیدونم چی بگم، مسائل بیشتر در مورد موقعیت مطرح بود دیگه، موقعیت اجتماعی افغانستانی ها توی ایران، که خودم به این باور رسیدم که خب اگر بخوام از طرف مثلا مسئول نگهبان دانشگاه حرف نخوام بشنوم، یا از طرف مسئولین بالاتر که حالا بخوان به رئیس دانشگاه مطرح بکنن یا هر چی، اون برچسب افغانی بودن رو به هم نزنن، بهتره که خب حالا حجابم رو رعایت بکنم که خیلی آسون ازم در دانشگاه برم داخل. و خب اولی مسئله که من خیلی خودم گفتم نه پس باید حجابم رو رعایت کنم به خاطر این مسائل، اونجا بود که بعدش وارد اجتماع بزرگتری شدیم و خب نسبت به حجابم خیلی سختگیری میکردم، هم حجاب هم نوع پوشش که مانتوی کوتاه نباید بپوشی. ولی خب میگم یک سری تعارض‌هایی هست بین کسی که در مورد یک جامعه حالا نه چندان توسعه یافته میشنوه، مثل افغانستان که آقا مثلا خیلی در مورد حداقل حجاب خانوما اینقدر مقید و سختگیر نبودن، چرا اینجا که خب از نظر اقتصادی از نظر فرهنگی خیلی بالاتر هست. ولی میگم با توجه به موقعیتی که خب من و یکی دو تا دوستام داشتیم، گفتیم خب حالا حجابمونو در حد معمول رعایت بکنیم که به میگم به حتی به حراست دانشگاه اینا نرسه. من بعد از فارغ التحصیل دانشگاه با یکی از دوستام که حالا خیلی به حجاب سال 96 بود که فارغ التحصیل شدم، با یکی از دوستان ایرانی داشتیم راه میرفتیم شهر کاشان، دیدم که دوستم خیلی حجاب داشت، اون پوششی که باید رو به طور معمول داشت، ولی حالا یه ذره روزهایش رفته بود عقب‌تر، ولی من چادری بودم. یه خانم و آقایی از همین که توی گشت هستن اومدن جلو ما رو گرفتن و به دوستم گفت که خانم حجابت رعایت کن. دوست منم دیگه خیلی با شجاعت خیلی زیاد درگیری ایجاد شد، هر چی که دلش میخواست میگفت، ولی من فاصله گرفتم از دوستم. خب به خاطر اون موقعیت اجتماعی هستش که افغانستان یا داخل ایران دارن دیگه، که حداقل پامون به گشت ارشاد و پلیس و انتظامی اونو نرسه.
موقعیت اجتماعی شکننده‌ای که زهرا ازش صحبت میکنه برمیگرده به این نکته که حتی اون دسته از افغانستانی‌هایی که در ایران متولد شدن و در واقع ایرانی به شمار میان، مثل زهرا هر سال باید اقامتشون رو تمدید کنن. این یعنی زندگی در حالت تعلیق و محروم شدن از هر حقوقی که برای یک شهروند معمولی تعریف شده، حتی اگر حق مدنی دفاع از حقوق اولیه انسانی باشه. همونطور که گفتیم حجاب اجباری حتی اگر از طرف دستگاه‌های رسمی نباشه و مثلا به بزرگان یک خانواده یا طایفه برگرده، چیزی فراتر از تکه های پارچه بر تنه. به همین علته که بعضی از خانواده ها از کوتاه اومدن در برابر تغییر نوع حجاب زنان می ترسن، چون نزد اونها تقدس دینی داره یا حامل تاریخ انقلابه یا سنت و آبروی خانوادگیشون رو بازتاب می ده یا هویت عشیره و طایفه‌شون به شمار میاد. تغییر نوع حجاب زنان این ظرفیت رو داره که نظم حاکم بر خانواده رو بر سر تشخیص اونچه که صحیح هست یا نیست متزلزل کنه. در این صورت راه برای شخصی سازی پوشش و تکثرهای بیشتر و چانه‌زنی‌های بعدی در زمینه‌های دیگه هموار میشه. اما در دانش روانشناسی ثبات عقیده و ظاهر نه تنها در طول زندگی یک شخص که در طول چند نسل پذیرفته شده است.
این لباس اونی نیست که توافق کردیم. چرا نیست؟ این لباس ها مطابقه با استانداردهای فیفاست. ما خودمونو کشتیم تا اینا رو به ثبت برسونیم. کلا سرشون هست، بالا تنشون هم زخیمه، شلوار و ساقم که پاشونه. این بیچاره دیگه باید چی کار کنن؟
یادت باشه مدال گرفتن اولویت ما نیست. ما احتیاج نداریم به هر قیمتیمو بفرستیم سنگاپور. متوجه هستی که
ما توی روایات داریم که اگر یک نفر دو روزش مثل هم دیگه باشه، اون فرد زیانکاره. و این رو بذاریم در کنار آموخته‌های روانشناسی که خب به هیچ وجه توی بویژه این دنیای پیچیده و تاکید می‌کنم رسانه‌ای که ما زندگی می‌کنیم امکان ثبات وجود نداره. وقتی که ما داریم پیشرفت‌های علمی خیلی زیادی رو می‌بینیم، سبک‌های زندگی خیلی زیادی زیادی رو داریم میبینیم، نگرش های متفاوتی که وجود داره، حتی نوع معنویت های متفاوتی که وجود داره. دیگه در واقع اینجوری نیست که یک دین باشه و یک دستورالعمل خاص که اگر تو بخوای به معنویت برسی حتما باید اونها رو رعایت بکنی. خب توی این دنیای بسیار پیچیده خیلی طبیعیه که وقتی من مثلا میرم توی محل کاری دوتا همکاری دارم که نگرش های متفاوتی رو مطرح میکنن، یا وقتی که توی به هر حال با افراد مختلف صحبت میکنم خیلی طبیعی این تغییر اتفاق میفته. پس در پاسخ به سوال قسمت اول سوال شما میخوام بگم که به طور حتم اصلا این ثبات به هیچ وجه شاید یک چیز تعهد غیر اخلاقی حتی باشه که بخوایم فرد رو در یک چارچوب خاصی محدود بکنیم، به خاطر اینکه یک زمانی تعهد، یعنی یک زمانی انتخاب کرده که یک جور بپوشه، حالا چون اون زمان انتخاب کرده که یک جور بپوشه باید باقی مانده عمرش هم 40 سال بعدی عمرش رو هم حتما همون جوری سپری بکنه.
این چیزیه که روناک تجربه کرده. اون در حالی که متأهل بود و دو فرزند بزرگ داشت، آهسته و پیوسته تصمیم گرفت حجابش رو کنار بگذاره و از پذیرش و حمایت خانواده‌اش هم برخوردار بود. اما روند طولانی رو طی کرد تا به روناک امروز رسید.
همسرم که میگم همیشه هم اول از صحبت هم گفتم هیچ وقت نمیگرفتن. این همیشه من میگه هر آدمی زندگی شخصیت مستقلی داره و خودش باید تصمیم بگیره. و این موقع در مورد نوع پوشش و این حرف رو با هم صحبت هم بکنیم، فقط میگه همیشه مثلا نظرش اینه که دوست دارم جوری به لباس پوشی جوری باشه که جلب توجه نکنه، یه چیز عرف جامعه باشه، عادی باشه. فقط حرفش اینه، هیچ وقت مثلا در مورد اینکه تو سری سرت کنی یا نکن نه یه چرخی نزده تو چون موقع که چادر سرم میکردم چه الان که حتی تو سری هم سرم نمیکنه. بچه ها هم که خب بچه ها حمایت میکنن، پسرام هم خیلی حمایت میکنن و میگم اولم گفتم شاید واقعا میگم اون جسارت و شهامتی که پیدا کردم و این کار کردم وجود خواهران بود، برادران و بچه هم خیلی تاثیر داشت حمایت اونو یا نوع رفتار اونو. یه سری پژوهشی رو یه سری خانمایی رو دنبال میکردم تارا یا فمینیست بودن یا مثلا بقول معروف اینا رو دنبال میکردم، میخوندم مطالبی که میذاشتن و اینکه همین که حقوق که خانوما دارن و چرا رعایت نمیشه تو کشور ما، چرا اهمیت داده نمیشه به حقوق خانوما و اینا رو هی پیگیری میکردم میخوندم و میدیدم خب آره واقعیت دیگه، چرا مثلا چه فرقی میکنه، چه تفاوتی از بین یه خانم یا آقا، چرا تو کشور ما مثلا اینقدر تو خانوما بوم شده رو خانوما که خانوما بعد اینجوری چه بعد به این نتیجه میرسیدم با خودم که خب پس نه الان به خاطر محدود کردن خانوما و این شعارهایی که مثلا اینا دارن به وجود میارن که حجاب محدودیت نیست و فلان نیست، اینا نیست، اصلا قضیه این حرفا نیستش. اینا میدونن که این یه حقه که خانم میخواد از بگیره، حالا اون خانمی که حجاب داره و اعتقاد بهش داره و داره رعایتش میکنه جای خود داره، من به اون کار ندارم. ولی از این در لحاظ وقتی میان مثلا به جدم به سیاسی بهش نگاه میکنن میبینی که نه، تو این یه حق رو میخوان از تو بگیرن که به دنبالش بقیه حقا رو حقوقات رو ازت بگیرن. و اینجاست که دیگه خب تو بگو میان که پس اینم میتونه زیر سوال بره، پس اینم میتونه اشکال داشته باشه. خیلی زمان پشت سر این قضیه بود. شاید به جرأت بگم از 16 سالگی 18 سالگی من با این قضیه داشتم به قدر کلنجار میرفتم، میپرسیدم از بیشتر مثلا از خواهرام از برادرم چون زیاد کتاب میخونن اینا، از اونا میپرسیدم مثلا چه کتابی رو بخونم یا مثلا یه وقتا حالا پادکست گوش میدادم، نه اینکه حالا همش هم کتاب خونده باشم، نه پادکستی گوش دادم یا حالا یه مقدار خیلی زیادی شاید فضای مجازی مثلا تونستم اونجا یه سر چیزایی رو ببینم بشنوم گوش بدم، اینطوری بوده دیگه. حالا با قول من بیشتر میگم با راهنمایی از دیگران، حالا خودم هم یه چیزایی رو مثلا یه سری مثلا کتاب حجاب رو خوندم، یه سری کتابای دیگر رو مثلا خوندم دیگه، میگم در کنار این چیزها برای سر چیزایی که خودم من میگم یه چیزی بود که یک باره به نظر خودم به وجود نیومد. یعنی من وقتی الان بهش فکر میکنم حتی مثلا بیشتر از اون تایمی که قرار شد که با شما صحبت کنم قبلش خودم خیلی فکر کردم به خودم که چی شد که مثلا واقعا چی شد، چون شاید قبل از اون انقدر بهش دقیق فکر نکرده بودم و به این نتیجه رسیدم که نه اصلا این چیزی نبود که یک دفعه اتفاق بیفته.
از نظر اشرف سادات هم اگرچه تغییرات ما در نحوه لباس پوشیدنمون از بیرون ممکنه ناگهانی به نظر برسه، اما روند طولانی رو شخص پشت سر گذاشته تا به نقطه فعلیش رسیده. حالا این جریان چطور باید پیش بره که هم به خود فرد و هم به اطرافیانش آسیبی نزنه و روابطشون رو تا جای ممکن دچار تنش نکنه؟
اما چون تغییر خب به هر حال سمت و سو داره، حالا چون بحث ما روی حجابه، میتونه به سفت‌تر شدن حجاب یا شل‌تر شدن حجاب منجر بشه و این میتونه توی خانواده ایجاد تعارض بکنه. من میخوام یه ذره به فرایندهای پایه‌ای‌تر اشاره بکنم. اگر من امروز به این نتیجه رسیدم که روسریم رو از سرم بردارم یا روسریم رو تبدیل بکنم به مقنعه، همین امروز در آن واحد اتفاق نیفتاده. یک پروسه 6 ماهه، 1 ساله یا شاید حتی 2-3 ساله پشت این هست که من یک سری دغدغه های ذهنی داشتم، یه سری علامت سوال هایی برام ایجاد شده بود، با یک سری نگرش های جدید آشنا شده بودم و با بالا و پایین کردن همه این مسائل توی ذهنم الان امروز به این نتیجه رسیدم که آیا حجابم رو درش تغییر بدم یا تغییر ندم. و اگر فضای خانواده یک فضای تعاملی باشه که شرایط برای گفتگو مهیاه و من نترسم از بیان شکهایی که در ذهن من به وجود اومده، نگرانی هایی که برای من به وجود اومده، اون نگرش های جدیدی رو که من باهاش آشنا شدم، اینها رو مطرح بکنم، افراد خانواده من یک مرتبه اینجوری نیست که مثلا من میشنویم که یهو بعد از 3 سال چشمامو باز کردم دیدم یه نفر جلوم وایساده که 180 درجه با 3 سال پیشی که با هم دیگه ازدواج کردیم فرق داره، عباراتی که از مراجعانمون میشنویم. خب اگر این فضای تعاملی فراهم باشه و من توی این مسیر که دارم میام جلو با همسر خودم، با فرزندان خودم صحبت بکنم، هم اونها در جریان قرار میگیرن و دیگه یهویی شوکه نمیشن، هم نگرش مسائل نکاتی که اونها مطرح میکنن میتونه باعث بشه که مسیری که من دارم جلو میرم پخته تر بشه.
گاهی اوقات ما اولین گزینه برای حل معضلات اجتماعیمون رو در دخالت دولت میبینیم و خوب یا بد بودن حاکمان معیار مداخله اونها در حوزه خصوصیمون به شمار میاد. یعنی اگه دولت خوبی داشته باشیم که همسو با ارزش‌های ما هست، میتونیم ازش بخوایم برای تحقق ایدئال‌هامون در زندگی خصوصی شهروندان دخالت کنه. در حالی که طبق ارزش‌های دموکراتیک ویژگی حکمران خوب دخالت نکردنش در حریم خصوصیه. حتی نیروهای پیشرو سیاسی فرهنگی هم بیشتر از اینکه دغدغه حق بر بدن زنان رو داشته باشند، کشف حجاب یا اجبار در حجاب رو نسخه‌ای برای تحقق ساختار آرمانیشون می‌دیدن. حتی در فضای نسبتاً بازی که بعد از شهریور سال 1320 به وجود اومد، گفتمانی که آزادی انتخاب زنان رو به رسمیت بشناسه شکل نگرفت، چون مواضع هر کدوم از نیروهای سیاسی حول میزان مخالفت با رضا شاه و نمادهای به جا مونده از حکومت اون سر و شکل پیدا میکرد. فرزانه درباره معیار و ملاک‌های خودش راجع به آزادی در انتخاب نحوه حجاب اینطور میگه:
هیچ وقت نخواستم مثلا خودم مقهور به اصطلاح اون فضای عمومی. این کار رو همیشه کردم، همیشه مورد اعتراض همسرم بودم. مثلا شدم یکی میاد خونم، حتی مثلا من استدلالم قبول نکردم هیچ وقت. اگه تو میری خونه یه نفر که مثلا اون یه سری اعتقاد داده، تو بعد تو خونه اون رعایت کنی، بعد اگه تو یکی بیاد تو خونه تو، بعد اعتقادات تو رو رعایت کنه. حتی به نظر من اینم یه حرفه از نظر من پذیرفتنی نیست. این بازی ها چیه؟ مگه مسائل اخلاقی مرز مثلا چی فیزیکی داره؟ مثلا اینجا خونه منه، اون میاد، من میتونم بی حجاب باشم؟ دارم میرم خونه اون مثلا اعتقاد به حجاب داره، مثلا من مسئله اعتقادی و افکار که مرز مثلا دیوار نیستش که. مثلا نمیدونم الان اینا همجور داره به ذهنم میرسه که میپرسین چرا یه همچین فضایی رو داری. همیشه هم میگم که هی این همم عقب نشین که هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی اتفاقی نه، این که بگیم منظورم که اگه اونا شعار میدن که برای احترام دیگه، خب احترام هم یه طرفه که نیست، احترام یه چیز متقابل، یعنی اگه تو احترام داری منم احترام دارم دیگه. شما به من احترام گذاشتید که مثلا منم آدمیم که به حجاب اعتقاد ندارم. من اینو همیشه گفتم که مثلا نه این چه احترام زور، این احترام نیستش که، این زوره.
طی دهه های 40 و 50 تفاوت میان زنان نه بر اساس تجربیات زندگی و کنش های مستقلشون، بلکه با ملاک های اپوزیسیون مرد سالار ترسیم می شد. به همین علت بود که یک دو قطبی سمبولیک شکل گرفت. یک سمت این دو قطبی زن مدرن غرب زده مصرفگرا بود و سمت دیگه زن اصیل مسلمان. روشن‌ترین تمایز این دو گروه در حجابشون بود، فارغ از اینکه چقدر این تقسیم بندی با زندگی و باورهای خود اونها نسبت داره. چهره های اثرگذار سیاسی نپرسیدند اگر حجابی که بعضی زنها به عنوان نماد انقلابیگری بهش روی آوردن اجباری بشه، ممکنه انتخاب اونها رو بی‌معنی یا لوس کنه؟
من رفتم براشون صحبت کردم، گفتم که باید با روسری هم دید از فردا. این اینجا نظامیه، اینجا ارتش فلانه، مقررات ویژه خودش داره، فرمانده وقتی چیزی میگه امام فرمانده شماست وقتی دستور داده میشه. به اضافه این که حالا یک کدری آیات و روایات و آخرت و دنیا و به نفع شماست و سالم میکنه محیط رو و خلاصه تهش هم اولتیماتوم دادیم که از فردا هیچ که حق نداره بدون حجاب. خیلی اونجا شلوغ کرد.
ما از روناک پرسیدیم واژه انتخاب براش چه معنایی داره.
چیزی که با آره اون که با قلبت و با منطقت بهش برسی میشه انتخاب. یعنی هم قلبت قبولش داشته باشه هم منطقت بپذیرتش. یعنی فقط احساسی نباشه و حتی فقط هم عقلانی نباشه. هر دو در کنار هم بنوام.
همونطور که پیشتر شنیدید، روناک از حمایت خانوادش برخوردار بود. ولی برای کسانی مثل زهرا که جزو جمعیت افغانستانی های مقیم ایران به شمار میان، برای برخورداری از حق انتخاب پوشش حمایت خانواده هم کافی نخواهد بود.
یک دختر افغانستانی داخل ایران که بخواد اون پوشش مد نظر خودش رو داشته باشه باید به چند تا مسئله فکر کنه. یک، شخصیت اصلی خودش، دو، خانوادهش و سه، اجتماعی که توش هست. فرض بکنیم که خودش خیلی به حجاب کامل مقید نیست، باید خانواده رو باید در نظر بگیره. اگه خانوادهش هم اگه خانواده اوپن مایند و بی‌دغدغه‌ای باشه، خب اینم اوکیه. میرسه به مسئله سوم که جامعه هست، جامعه ایران، که قطعاً کسی که بخواد، افغانستانی که بخواد داخل ایران از حجاب کمتری برخوردار باشه و حالا اون پوشش اصلی رعایت نکنه. من خودم واقعا همیشه ترس اینو داشتم که کنارش یا برچسب به افغانی بودن رو به هم بزنن یا نزنن، و یا اینکه میگم اون گشت ارشاد بخواد براشون مشکلی به وجود بیاره، که خب هممون میدونیم دیگه بعدش باید تعهد خانواده باشه، تعهد شخص باشه، بعد تعهد خانواده باشه، و بعدش هم خب مسئله کارت آمایش و اقامت و این حرفا پیش میاد. به خاطر تمامی اینا هستش که مهاجرانی که تا حالا داخل ایران هستن سعی میکنن تو این مورد محتاطانه عمل بکنن.
در این شماره بخشی از روایت‌ها و جدال‌های تاریخی، سیاسی و اجتماعی درباره حجاب رو شنیدید. قطعاً روایت‌ها و واقعیت‌های دیگه‌ای هم درباره این موضوع وجود داره که محدودیت زمانی پادکست باعث شد نتونیم همه اونها رو توضیح بدیم. اگر به مطالعه درباره موضوع این قسمت علاقه‌مندید، پیشنهاد می‌دیم به سراغ دو کتاب و دو مقاله‌ای که در ادامه معرفی می‌کنیم برید. این کتاب‌ها و مقالات از منابع این قسمت بودند. حجاب و روشنفکران کتابی نوشته نوشین احمدی خراسانیه که در سال 1390 توسط نویسنده منتشر شد و در وبلاگ شخصی اون در دسترسه. کتاب کشف حجاب بازخوانی یک مداخله مدرن اثر فاطمه صادقی از نشر نگاه معاصره. مقاله اراده به اداره کردن همایون مرادخانی. این مقاله در شماره 1 و 2 مجله جامعه شناسی ایران بهار و تابستون 1395 منتشر شده و در دسترسه. مقاله بازبینی فعالیت‌های زنان در دوره رضاشاه نوشته افسانه نجم‌آبادی. این مقاله در شماره 44 مجله گفتگو آذر 1384 منتشر شده. از روزهای اول انقلاب 57 زمزمه‌های اجبار حجاب شنیده شد و در طی این سال‌ها برای بسیاری از ما طبیعی بود که میزان حجاب برخورداری یا محرومیت از فرصت‌های تحصیلی، کاری و اجتماعی رو برای زنان رقم بزنه. اما در سال‌های اخیر جریاناتی مثل برخوردهای گشت ارشاد، اعتراض ویدا موحد و دختران خیابان انقلاب، روبودن سپید رشنو و اعتراف اجباری گرفتن از اون، خیزش ژینا، حجاب‌بان‌های متروی تهران و اونچه که بر آرمیتا گراوند گذشت، اون پسفند اجباری بودن رو برای نسل‌های بعد از انقلاب بیش از پیش پررنگ و معنادار کرده. همونطور که در روایت‌های این شماره شنیدیم، دامنه اثرگذاری حجاب اجباری بر حیات زنان بسیار گسترده و عمیقه و بسیاری از حقوق طبیعیشون رو از اونها گرفته. حالا دیگه بسیاری از ما میدونیم حجاب به شکلی که در جامعه ایران وجود داره فقط یک چادر، روسری و مانتو بر تن زنان نیست، بلکه به پشتوانه تاریخی که پشت سر گذاشته تا به تنش‌های امروز رسیده دلالت‌های سیاسی زیادی با خودش حمل می‌کنه و زندگی روزمره زنان رو جهت میده. حتی اغراق نیست اگر ادعا کنیم فراتر از زندگی یک زن به طور فردی، زیست اعضای خانواده و اطرافیان اون رو هم متاثر می‌کنه. حجاب اجباری شکلی از نظم و روابط اجتماعی مبتنی بر ناموس زنانه و غیرت مردانه ایجاد کرده، ساختاری که خودش رو در عرصه‌های مختلف زندگی روزمره ملموس می‌کنه. از تفکیک جنسیتی مکان‌های مختلف و نابرابری‌های حقوقی و محدودیت‌های ورزشی هنری تفریحی گرفته تا شکل گرفتن نامگذاری‌های مثل بی‌حجاب، بدحجاب، خوش‌حجاب، باحجاب که تنها یکی از پیامدهاشون رتبه بندی زنان در آزمون‌های استخدامیه. فراتر از چیزی که تصور می‌کنیم، لباس و تنی که اون رو می‌پوشه به زمینه‌های تاریخشون چسبیدن. بنابراین هر قدر دولتی تلاش کنه مهر دلخواه خودش رو به بدنها و لباسها بزنه، همونقدر هم با مقاومت جامعه روبرو میشه. چون آدم‌ها همیشه سراغ پوشاکی میرن که بتونه داستان‌های خود اونها رو روایت کنه و با واقعیت زندگی روزمره‌شون نسبت روشنی داشته باشه. اونچه شنیدین سومین قسمت از فصل چهارم رادیو رها بود. رادیو رها پادکست اختصاصی مؤسسه رحمانه و من اسم صارمی گوینده این پادکست هستم. در پایان باید تشکر کنیم از فرزانه، اشرف سادات، روناک، زهرا و محدثه که نظرات و تجربیاتشون رو در این شماره بیان کردن. کارشناس این شماره رادیو رها فردوس شیخ الاسلامه. عنوان فصل چهارم رادیو رها زن هست و در این فصل قصه محدودیت‌ها، انتخاب‌ها و تصمیم‌های زنان رو میشنوید. دوست داریم در این فصل صدای زنانی از طبقات، نسل‌ها، افکار و عقاید مختلف رو بازتاب بدیم. اگر این زنان رو میشناسید یا علاقه دارین خودتون در رها از روایت زندگیتون به عنوان یک زن بگین، به ما اطلاع بدید. رادیو رها رو در همه پادگیرها مثل کاست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای، گوگل پادکست و شنوتو میتونید بشنوید. به علاوه خوشحال میشیم نظرهاتون رو درباره این پادکست به ایمیل ما radioraha99@gmail.com یا صفحه ما در اینستاگرام با آیدی radioraha99 ارسال کنید. علاوه بر این صفحه مؤسسه رحمان در اینستاگرام به نشانی rahman.inst و در تلگرام، توییتر و یوتیوب با آیدی رحمان اینستیتوت فعاله و اونجا هم میتونید نظرهاتون رو بیان کنید.